سلام و به برنامه ساعت 9 خوش آمدید. از رادیو آزادی، من مصطفی صدیقی با شماستم. این هم از مهمترین های این ساعت: ادامه درگیری میان جنگجویان طالبان و داعش در یک بخش از ولسوالی خوگیانی در ننگرهار. مقام های محلی میگویند به مردم عادی هم سخت آسیب رسیده است. بیشتر در این مورد تا لحظات بعد به شما خواهیم گفت. در مسائل شرق میانه به شما در مورد هشتمین دور مذاکرات صلح سوریه میگوییم که قرار است امروز در ژنو برگزار شود. با اینها و بیشتر از اینها زود برمیگردم. اما نخست تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان. این هم سرخط ها. فرمانده ارشد نیروهای آمریکایی و ناتو گفته است شمار زیاد از سربازان آمریکایی گزمه‌های مشترک را با نیروهای افغان آغاز خواهند کرد. کوریای جنوبی گفته کوریای شمالی یک راکت بالستیک را پرتاب کرده است. و وزیر خارجه آمریکا گفته است واشنگتن به امنیت اروپا در برابر تهدید روسیه متعهد است. جنرال جان نیکلسون، قماندان ارشد نیروهای آمریکایی و ناتو، میگوید شمار زیاد سربازان آمریکایی گزمه‌های مشترک را با نیروهای امنیتی افغانستان آغاز می‌کنند تا در سال 2018 میلادی طالبان را به عقب برانند. به گفته جنرال نیکلسون، در سال آینده در فصل جنگ در افغانستان بیش از 1000 نظامی آمریکایی در خطوط مقدم در عملیات محاربوی سهم خواهند گرفت. جنرال نیکلسون گفته است سربازان آمریکایی در سطح کندک‌ها با نیروهای افغان همراهی میکنند. جنرال نیکلسون پیشبینی کرده که در 2 سال آینده نیروهای امنیتی افغانستان بر 80% مناطق مسکونی این کشور کنترل خواهند داشت. و اساس گزارش ها در حال حاضر حکومت افغانستان بر 65% قلمرو این کشور کنترل دارد. در خبر دیگر آمده است که جنرال نیکلسون گفته است تا کنون در برخورد پاکستان در زمینه حمایت از شورشیان مسلط تغییر به میان نیامده است. این اظهارات قماندان عمومی نیروهای آمریکایی و ناتو در حال است که برخی از مقامات ارشد آمریکایی به شمول دونالد ترامپ رئیس جمهور این کشور به طور جدی از پاکستان خواستند که به شمول شبکه حقانی گروه‌های مسلح را سرکوب کند که در کشورهای همسایه حمله می‌کنند. اما آقای نیکلسون گفته است هنوز هم امیدوارند که پاکستان ضد گروه‌های تروریستی اقدام کند که برای انجام حمله ها به این سوی خط دیورند به افغانستان عبور می‌کنند. مقامات پاکستان به تکرار این گونه ادعا را رد کرده و گفتند که در کار مبارزه با تروریسم با ایالات متحده آمریکا همکاری می‌کنند. مقام های محلی گفتند درگیری میان طالبان و جنگجویان گروه دولت اسلامی یا داعش در منطقه وزیر در ولسوالی خوگیانی و قریه های اطراف آن ادامه دارد که در نتیجه به هر دو طرف تلفات وارد شده. مقام ها گفتند مردم محل هم متحمل خسارات زیاد شده و هزاران تن از مناطق اصلیشان بی جای شدند. وزارت دفاع افغانستان در این حال گفته به هدف سرکوب جنگجویان داعش و سایر گروه های مسلح عملیات را در ولسوالی خوگیانی آغاز کرده است. بیشتر در این مورد تا لحظات بعد به شما خواهیم گفت. و این هم چند خبر از منطقه و جهان. رئیس جمهور ایران گفته عربستان سعودی برای سرپوش گذاشتن بر شکست‌های منطقه‌ای و بحران‌های حاد داخلی خود تلاش دارد تا ایران را دشمن معرفی کند. حسن روحانی سه‌شنبه شب در گفتگوی تلویزیونی با صدا و سیما گفت که دولتش تلاش می‌کند مشکلات منطقه‌ای را از راه مذاکره و نه مواجهه حل کند. محمد بن سلمان ولیعهد عربستان سعودی هفته گذشته در گفتگو با روزنامه نیویورک تایمز علی خامنه‌ای رهبر ارشد مذهبی ایران را هتلر جدید در شرق میانه خواند. این سخنان خشم مقام‌های ایرانی را برانگیخت. کوریای جنوبی گفته کوریای شمالی یک راکت بالستیک را پرتاب کرده است. خبرگزاری یونهاپ کوریای جنوبی از قول لویدرسیز این کشور گفته است این راکت بالستیک از جنوب ایالت پینگیانگ به استقامت غرب پرواز کرده است. وزارت دفاع آمریکا گفته است آنها این راکت را کشف قبل از آن که بعد از پیمودن 1000 کیلومتر در آب‌های بحیره ژاپن سقوط کند تعقیب کردند. به گفته پنتاگون، به باور آنها این یک راکت بالستیک قاره‌پیما بوده است. در حالی که تنش‌ها در مورد برنامه اتمی کره شمالی افزایش یافته است، پیونگ‌یانگ چند روز بعد از 6 آزمایش هسته‌ای در ماه سپتامبر سال جاری آخرین راکت بالستیکش را آزمایش کرد. و وزیر خارجه ایالات متحده گفته واشنگتن به امنیت اروپا در برابر تهدید روسیه متحد است. رکس تلرسن، وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا، دیروز در جریان سخنرانی در مؤسسه تحقیقاتی ویلسون سنتر در واشنگتن بر تعهدات آمریکا در زمینه امنیت اروپا به طور خاص بر مبارزه با تهدیدهای ناشی از روسیه تاکید کرد و افزود:
روسیه می تواند با ایجاد بی‌نظمی در خارج و ممانعت از آزادی‌ها در داخل آن کشور به انزوا و فقیر شدن خود ادامه دهد، و یا می تواند به نیروی مبدل شود که آزادی اتباع روسیه و ثبات در اروپا و آسیا را تسریع می کند.
وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا در سخنرانیش روسیه را با تعقیب پالیسی تفرقه افکنانه بین واشنگتن و متحدان اروپاییش متهم کرد. تشکر که رادیو آزادی را میشنوید. حال یک جا با شما این هم فهرست تازه ترین های ما. ادامه درگیری میان طالبان و جنگجویان داعش در ولسوالی خوگیانی ننگرهار به مردم محلی سخت آسیب رسانده است. یکی از باشندگان:
دولت از مرکز ولسوالی کاملا شور نخورده است. ما کدام موتر پلیس یا اردوی ملی را ندیده ایم که به استقامت منطقه جنگ رفته باشد.
در کنار این، شمار از نشریه‌های بین المللی به موضوع انتخابات در افغانستان پرداختند که در همین ساعت مرورشان میکنیم. در مسائل شرق میانه، از 8th دور مذاکرات صلح سوریه به شما میگوییم که قرار است امروز در ژنو برگزار شود. 7 دور قبلی گفتگوها نتوانسته جنگ سوریه را به پایان ببرد. و در نیمه دوم این ساعت هم برنامه هفتگی آزادی و شنوندگان در انتظار شماست. با رادیو آزادی باشید. در شرق افغانستان، از ادامه جنگ میان جنگجویان طالبان و داعش در ولسوالی خوگیانی ننگرهار گزارش می شود. گفته شده که به هر دو طرف تلفات وارد شده است. در این میان مردم محلی هم آسیب دیدند. وزارت دفاع ملی افغانستان گفته که بزودی محل از وجود جنگجویان پاکسازی خواهد شد. آرش همایون و جزئیات بیشتر در این مورد.
جنگجویان گروه دولت اسلامی یا داعش بعد از شینوار در یک ولسوالی دیگر در دامنه کوههای اسپینغر در ولسوالی خوگیانی از چند روز به این سو با طالبان می جنگند. این برخوردها در منطقه وزیر این ولسوالی ادامه دارد. عطاالله خوگیانی، سخنگوی والی ننگرهار، شب گذشته به رادیو آزادی گفت جنگ هنوز هم در این منطقه که طالبان در آن فعالیت داشتند ادامه دارد. هنوز هم جنگ در مناطق ادامه دارد که قبلا طالبان مسلح در آن فعالیت داشتند. حالا جنگجویان داعش می خواهند در این مناطق برای خود جای پیدا کنند. گرچه وزارت دفاع افغانستان و اداره محلی ننگرهار از آغاز عملیات بر ضد گروه‌های مسلح خبر می‌دهند، اما مردم محل می‌گویند تا هنوز نیروهای امنیتی یا دفاعی افغان را در نزدیک منطقه جنگ ندیدند. نقیب الله، یک باشنده منطقه وزیر که به ولسوالی خوگیانی مهاجر شده است، در صحبت با رادیو آزادی گفت: دولت از مرکز ولسوالی کاملا شور نخورده است. ما کدام موتر پلیس یا اردوی ملی را ندیده ایم که به استقامت منطقه جنگ رفته باشد. صرف گاه موترهای پلیس از جلال آباد تا ولسوالی خوگیانی دیده می شود، اما نیروهای دولتی از ولسوالی با آن سو به منطقه جنگ نرفتند. ولی وزارت دفاع افغانستان و مقامات محلی ننگرهار میگویند عملیات را در منطقه آغاز کردند. حملات هوایی ادامه داشته و عملیات مشترک زمینی جریان دارد. جنرال دولت وزیری، سخنگوی وزارت دفاع افغانستان، در مورد ادعای باشندگان محل که نیروهای دولتی را در منطقه جنگ ندیدند، در صحبت با رادیو آزادی گفت:
قوتونا تو جمع شویدی
قوت ها جمع شده و به استقامت ولسوالی خوگیانی رفتند. قوای هوایی در جریان است و نیروهای کماندو نیز وظیفه گرفتند. در آنجا عملیات بزرگ انجام می شود. حکومت و نیروهای مسلح به سرکوب داعش در آنجا متحدند. تا چند روزی دیگر شما داعش را در آنجا نخواهید دید. شدت جنگ ها در آن منطقه هزاران تن از باشندگان محل را مجبور به ترک مناطق اصلیشان کرده است. با گفته عطاالله خوگیانی سخنگوی والی ننگرهار، اداره مهاجرین تا اکنون بیش از 5500 تن را ثبت کرده است و برای 3500 بیجا شده کمک شده است. تعداد کسانی که از منطقه جنگ بیجا شدند به رادیو آزادی گفتند که رقم بیجا شدگان خیلی زیاد است و به تعداد اندک آنها کمک شده است. به گفته نقیب الله یک باشنده منطقه وزیر که به ولسوالی خوگیانی مهاجر شده است، هزاران خانواده با کودکان، زنان و سالخوردگان در کنار سرک‌ها و در دامنه کوه سپینغر بدون سرپناه به سر می‌برند و خطر جدی صحی کودکان را تهدید می‌کند. این در حال است که رحمت الله نبیل، رئیس سابق اداره امنیت ملی افغانستان، از طریق صفحه فیسبوکش نوشته است: اگر در ولسوالی خوگیانی جلوه داعش گرفتن نشده، این ولسوالی از وجود آنها تصفیه نشود، احتمال دارد پلان بعدی آنها این باشد که ولسوالی های اسارک، ازره، سرخرود، سروبی، خاک جبار و شاهرای کابل ننگرهار را با تهدید امنیتی مواجه کنند.
صلح و وحدت ملی ضامن بقا و پیشرفت هر ملت.
عبدالله عبدالله رئیس اجرایی حکومت افغانستان گفته بدون سهم زنان پیشرفت دوامدار کشور ناتکمیل است. به گفته او به همین اساس وظیفه نهادهای دولتی و غیر دولتی است تا برای تقویت زنان تلاش کنند. بیشتر در این مورد در این گزارش از نصرت پارسا بشنوید.
رئیس اجرایی میگوید بر اساس پیشنهاد سازمان ملل متحد ضرورت است تا مردم، نهادهای مدنی، سکتور خصوصی و حکومت تلاشهایشان را در بخش تقویت زنان تا سال 2020 سرعت بخشند. عبدالله عبدالله روز سه‌شنبه در مراسم در کابل گفت حکومت افغانستان به سازمان ملل متحد تعهد کرده که تا سال 2020 برای تقویت زنان تلاشهایش را سرعت می‌بخشد. با گفته وی باید این تعهد عملی شود.
تنها به خاطر اینه که ما یک تعهد بین‌المللی داریم، بلکه در این کشور خود ما به توسعه پایدار ضرورت داریم. اهداف عمده‌ای که اولویت بندی شده از بین بردن فقر، تامین صحت برای همه، آموزش با کیفیت، تساوی جنسیتی و توانمندسازی زنان و دختران، هر کدام از این بعد توجه شود.
بر اساس معلومات وزارت امور زنان افغانستان، سازمان ملل متحد در سال 2015 یک موضوع جهانی را برای تقویت زنان به تصویب رسانید و به همین اساس تمام اعضای این سازمان به عملی کردن آن مکلف شدند. مسئولان وزارت امور زنان میگویند افغانستان تعهد کرده که تا سال 2020 میلادی 17 هدف این مصوبه را در بخش‌های تقویت زنان، حقوق، تعلیم، صحت، سیاست، فرهنگ و اقتصاد عملی خواهند کرد. دلبر نظری وزیر امور زنان این کشور گفت در این بخش پلان‌های ترتیب شده و با نهادهای دولتی و غیر دولتی شریک شده تا بر اساس آن برنامه‌های برای تقویت زنان ترتیب و عملی شوند. خانم نظری گفت برای تقویت زنان باید بالای 17 هدف سازمان ملل متحد به گونه یکسان کار صورت گیرد.
هدف پنجم اهداف ابدگانه اهداف انکشاف پایدار، تساوی جنسیتی و توانمندسازی زنان است. اینکه چگونه به این هدف می‌رسیم ایجاب کار و دقت بیشتر را می‌نماید. از دید ما اگر در قسمت ماوی فقر توجه نشود، اهداف دیگر به دست نخواهد آمد.
وی گفت که در حال حاضر در کشور سهم زنان در بخش‌های سیاسی، فرهنگی و سایر نهادهای دولتی و امور اجتماعی به 30% رسیده و تلاش می‌شود که این سهم بیشتر شود. این در حالی است که هنوز هم شماره زنان و دختران در برخی از مناطق کشور از دسترسی به تعلیم، ارگان‌های عدلی، صحت، سیاست و اقتصاد محرومند. بر علاوه آن، زنان در بسیاری از مناطق کشور هنوز هم از سوی مردان مورد خشونت قرار گرفته و حتی در برخی حالات مورد لاتکوب قرار گرفته و به قتل می‌رسند. وزارت امور زنان افغانستان می‌گوید که پلان‌هایی را آماده کردند که آن را به همکاری آلمان دین و از طریق دفاتر ولایتی برای کاهش مشکلات زنان در کشور عملی می کنند.
پروسه صلح پشت درهای بسته صورت گرفته
نمی‌شود. در افغانستان و پاکستان، امریکای اینترست آر کلیر.
ما خبرهایی را به نشر می رسانیم که بر زندگی شما مستقیماً اثر می گذارند.
از ولایت پروان خبر می رسد که در این اواخر قاچاق و فروش مواد مخدر در این ولایت افزایش یافته و شکایت وجود دارد که برای جلوگیری از این مشکل از سوی مقام‌های حکومتی اقدامات عملی صورت نمی‌گیرد. اینکه جزئیات از چه قرار است در این گزارش بشنوید که احمد هنایش خبرنگار رادیو آزادی در ولایت شمال کابل فرستاده است.
قاچاق و فروش مواد مخدر در ولایت پروان در حالی افزایش یافته است که مسئولین محلی نیز از آن شکایت داشته و میگویند برای جلوگیری از این معضل از سوی مقامات این ولایت اراده وجود ندارد. ولسوالی جبلسراج یکی از این محلات در ولایت پروان است که به گفته مسئولین شماری از قاچاقچیان و فروشندگان مواد مخدر به گونه آزاد و بی‌باکانه مواد مخدر را به فروش می‌رسانند که این کار سبب گسترش اعتیاد مواد مخدر در میان جوانان شده است. سیف الله بیدار ولسوال جبلسراج در این مورد در صحبت با رادیو آزادی گفت:
یکی از چالش های عمده ای که همیشه شخص ما وضعیت اونج میده موضوع معتادین است که در حقیقت یک مغزی است که وارد میشه از مواردی که همسایه که باعث بینظمی اجتماعی میشه و از این سبب معتاد دوز میشه و به نحو جامعه بینظم میشه. دکانهایی که فروشنده بودن جوهت مکمل از بقا گرفتیم به قماندانی امنیه اونجا دادیم که تا از اون هم دزگیر شدن و رو پاس بوسه و تقریبا 30 دکانی که فروشنده بودن در تاجکان و در مجموعی مناطق اونها ما دادیم به قماندانی ولایت و که از بالا باید اقدام بشه تا نشده، اما چون فروشندگان کسایی هستن که باید از بالا اقدام شده و با وجودی که به مکتوب تعقیب هم کردیم اقدام عملی نشده.
موضوع افزایش معتادین مواد مخدر و گسترش قاچاق و فروش مواد مخدر تنها به ولسوالی جبلسراج محدود نمیماند. مقامات امنیتی ولایت پروان میگویند برای رسیدگی به مشکلات ناشی از مواد مخدر به عملیات و کمپین سراسری در این ولایت نیاز است. جنرال محمد زمان ماموزه قماندان امنی ولایت پروان در این مورد در صحبت با رادیو آزادی گفت نیروهای امنیتی به همین منظور دست به کار شده اند.
کمپین یک تلاشی عمومی داشتیم از جبل سراج، تقریبا از 32 نفر اضافه تر گرفتیم. همی بنا میزی که مواد مخدر میفروشن فقط اسناد بود نگیرد گرفتیم. اک بندی هستن با ما جمن د جبل سراج هم گرفتیم، د بازار مشارکونه می کونه خانه می گیجم گرفتیم. تقریبا جمن نیروهای امنیتی برآمده بودن از اردو، از مرکز امنگی پلان بود. تقریبا 2 روز همی کمپین داشتیم.
به اساس معلومات منابع مسئول، در سال گذشته حدود 16,000 نفر معتاد به مواد مخدر در ولایت پروان تثبیت شده بود. اما با باور برخی از باشندگان و شماری از فعالان جامعه مدنی ولایت پروان، با توجه به افزایش بی‌ثباتی و ضعف حاکمیت دولت که زمینه قاچاق و فروش مواد مخدر را بیشتر فراهم ساخته است، در تعداد معتادین مواد مخدر نیز احتمالاً افزایش قابل ملاحظه به وجود آمده باشد.
خبر معتبر موج متوسط 1296 و FM 100.5.
تشکر که رادیو آزادی را میشنوید. تا لحظات دیگر در مورد هشتمین دور مذاکرات صلح سوریه به شما میگوییم که قرار است امروز در ژنو برگزار شود.
تشکر که با رادیو آزادی هستید.
کاهش تقلب رای در افغانستان عنوان مقاله است که از سوی انستیتیوت صلح ایالات متحده منتشر شده است. در این مقاله آمده است که اعتماد مردم نسبت به روند انتخاباتی در افغانستان کاهش یافته است. به گونه مثال در این مقاله گفته شده که پس از انتخابات ریاست جمهوری سال 2014 میلادی شمار کارت‌های ثبت نام برای رای دهی به 23 میلیون رسید، در حالی که در افغانستان تنها نصف 30 میلیون نفر به سن رای دهی هستند. نویسنده چند مورد را برای بهبود روند انتخابات پیشنهاد کرده است: بررسی راه‌حل‌های بیومتریک، انگشت نگاری دیجیتالی و عکس‌های دیجیتالی، اسکن‌های چشم، طرح‌های مشخص برای جلوگیری از انگشت نگاری غیر قابل تشخیص و نظارت در روز رای دهی. نشریه دیپلمات هم مقاله نوشته در مورد انتخابات افغانستان. نویسنده این عنوان را برگزیده: انتخابات پارلمانی افغانستان خروپوف اما از دست دادن تصویر بزرگتر. مقاله با طرح این پرسش آغاز کرده که در حال حاضر همه چشم ها به حکومت افغانستان دوخته شده که آیا میتواند به وعده‌اش عمل کند یا نه. حکومت وعده داده که انتخابات ولسی، جرگه و شوراهای ولسوالی را که اکنون قرار است در 7 جولای 2018 برگزار شود به گونه آزاد و منصفانه برگزار خواهد کرد. به باور نویسنده تمرکز فعلی بر نواقص کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان این خطر را پیش می آورد که مشکلات بزرگتر مربوط به انتخابات تحت سایه قرار گیرد. مقاله نویس گفته که با توجه به نزدیک بودن زمان برگزاری انتخابات به بحث جدی در مورد ساختار سیستم انتخابات نیاز است. در ادامه این مقاله سیستم رأی واحد غیر قابل انتقال با شعار یک فرد یک رأی نقد شده است. به باور نویسنده این سیستم چند مشکل عمده را به بار می آورد. اول اینکه نویسنده گفته این سیستم به نامزدان اجازه می دهد تا از طریق کسب شمار اندک آرا به پیروزی برسند و دوم اینکه از رشد احزاب سیاسی جلوگیری می کند. نویسنده گفته است که پیشنهاد اصلاحات باید از بیرون آید، یعنی از جانب جامعه مدنی، فعالان، ژورنالیستان، مؤلفان و شهروندان نگران. حکومت سوریه اشتراکش را در مذاکرات صلح این کشور تایید کرد که امروز در ژنو برگزار خواهد شد. استیفن دیمستور نماینده خاص سازمان ملل متحد برای سوریه پیام را دریافت کرده که در آن گفته شده هیئت حکومت سوریه امروز به ژنو خواهد رسید. این اشتمین دور مذاکرات صلح سوریه است که به حمایت سازمان ملل متحد در ژنو برگزار می شود. آرش همایون و جزئیات بیشتر در این مورد.
الکساندرا ویلوچی سخنگوی سازمان ملل متحد میگوید استیفن دیمستور نماینده خاص این سازمان برای سوریه پیامی را دریافت کرده است که در آن گفته شده هیئت حکومت سوریه 29 نوامبر به ژنو خواهد رسید. ملل متحد میگوید حکومت سوریه بعد از آن که در هفته جاری در مورد احتمال این که از مذاکرات صرف نظر کند اشارات داشت، اشتراکش را در مذاکرات صلح این کشور در ژنو تایید کرده است. استیفن دیمستور بعد از ملاقات با سفرای 5 عضو دائمی شورای امنیت سازمان ملل متحد که به نام P5 شناخته می شوند 28 نوامبر در ژنو با آژانس خبری اسوشیتد پرس گفت ما به حمایت 5 عضو دائمی شورای امنیت یا P5 نیاز داریم، چون هر دو هیئت حکومت سوریه و مخالفان به طور آشکار به اعضای P5 گوش می دهند. استیفن دیمستور گفته است در روزهای قبل حکومت سوریه اشتراکش را در دور هشتم مذاکرات صلح این کشور در ژنو تایید نکرده بود. این مذاکرات به حمایت سازمان ملل متحد به تاریخ 29 نوامبر برگزار می شود. و گفته استیفن دیمستور دور حاضر مذاکرات صلح سوریه در ژنو قبل از تدویر انتخابات روی گام‌های مؤثر در زمینه طرح و تصویب قانون اساسی سوریه متمرکز خواهد بود. الکسی برادوفکین سفیر روسیه در سازمان ملل متحد در ژنو با آژانس خبری اسوشیتد پرس گفته است ما در مورد این شکل مذاکرات صلح تردید داشته آن را بنیادی نمی دانیم. این در حال است که قصر سفید میگوید دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا و ایمانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه 27 نوامبر در یک صحبت تلفنی با تاکید روی اهمیت پروسه ژنو به حمایت سازمان ملل متحد آن را یگانه مرجع مشروع برای نیل به یک حل سیاسی در سوریه خواندند. روسیه، ایران و ترکیه نیز با آنکه تاریخ آن تعیین نشده است، تدویر یک کنگره ملی حکومت سوریه و مخالفان آن را در شهر سوچی پیشنهاد کردند.
استودیوی آزادی. Rebuilding our country with American
hands. چه شما بخواهید چه نخواهید ما قدرت دفاعی.
از دوشنبه تا جمعه روی صفحه فیسبوک و وبسایت رادیو آزادی این مجموعه خبری را تماشا کنید. azadiradio.com و facebook.com/azadi.ir.
یک گروه اسلامگراه ناشناخته در پاکستان به کمک قانون توهین به مقدسات در معامله با حکومت این کشور توانست یک وزیر را از مقامش برکنار کند. مقام ها مدت هاست که از این قانون به حیث ابزار برای سرکوب اقلیت ها و مخالفان در پاکستان استفاده می کنند. قانون توهین به مقدسات برای اولین بار در دوران استعمار ایجاد شد. پس از آن جنرال ضیاءالحق دیکتاتور سابق پاکستان چندین مقرره جدید را به آن افزود. مقیم نایب فشرده گزارش خبرگزاری فرانس پرس را در این مورد پیشکش می کند.
به دنبال اعتراضات اسلامگرایان و تقاضای آنها، زاهد حمید وزیر قانون پاکستان روز دوشنبه از مقامش استعفا داد. معترضان خواهان برکناری زاهد حمید وزیر قانون شده و می گفتند این وزیر با تغییر متن قسم نمایندگان پارلمان مرتکب کفرگویی شده و خواستار برکناری وی شدند. کفرگویی و توهین به مقدسات در پاکستان یک مسئله خیلی حساس به شمار می رود که می تواند حتی اسلامگرایان میانه رو را تحریک کند و در بسا موارد باعث بروز خشونت و کشتار شده است. تحلیلگران وجدار می دهند که اتهامات در مورد کفرگویی بدون دفاع و پاسخ بوده، مسئله توهین به مقدسات درج قانون پاکستان شده و جزای مرتکبین آن تا حد اعدام است. یاسر لطیف همدانی یک وکیل مدافع پاکستانی میگوید شما به قانون نگاه میکنید که مسائل در آن تعریف نشده، هر چیزی میتواند توهین به مقدسات و یا کفرگویی تعبیر شود. بنابراین به گفته وی این قانون میتواند خیلی مسائل وسیع را در بر گیرد. فعالان از دیر زمان خواستار اصلاحات شده میگویند این قانون اغلب به مقاصد شخصی مورد سوء استفاده قرار گرفته و اقلیت‌های مذهبی را هدف میگیرد. تحلیلگران اکنون نگران هستند و میگویند استعفای زاهد حمید ثابت میکند که این قانون میتواند به عیسی ابزار قوی سیاسی استفاده شود. این قانون حتی به گروه‌های ناشناخته و کوچک اجازه میدهد که یک ضربه را به حاکمان کشور وارد کنند. زیشان صلاح‌الدین عضو ارشد مرکز تحقیقات و مطالعات امنیتی مستقر در اسلام آباد میگوید آنان که خوشبین قانون هستند استدلال میکنند که شاید این فقط یک بار اتفاق افتد، اما چنین نیست. با گفته آقای صلاح‌الدین این نتیجه 4 دهه عدم تحمل، بی‌تفاوتی سیاسی و عدم توانایی دولت از درک واقعی نگرانی های عمومی مردم میباشد. اولین قانون توهین به مقدسات و یا کفرگویی در اصل توسط استادان استعماری پاکستان اجرایی شد و عمدتاً هدف آن حفظ صلح میان جوامع مختلف مذهبی در نیمقاره وقت بود. اما این قانون در دوران حاکمیت ضیاءالحق دیکتاتور تندرو سابق پاکستان یک وسیله سرکوب را به دست او داد. رژیم ضیاءالحق سلسله از احکام جدید به شمول مقررات مجازات اعدام در مورد توهین به پیغمبر اسلام را تصویب کرد. آقای صلاح‌الدین توضیح می دهد که تراژدی این است که قانون واقعاً تدابیر را در نظر نگرفته است، زیرا بر اساس این قانون متهم یا اعدام می شود و یا مورد ضرب و شتم قرار می گیرد. زاهد حمید اولین سیاستمدار نیست که با عواقب کفرگویی متهم می شود. پیش از این چندین مورد از این گونه قضایا در پاکستان وجود داشت که به طور مثال از گورنر سلمان تاثیر در سال 2011 میلادی یاد کرد. گورنر سلمان تاثیر به خاطر اینکه خواهان اصلاحات در مورد این قانون شده بود، از سوی محافظ خودش در روز روشن در اسلام آباد به ضرب گلوله کشته شد.
پیام شما نظر شماست.
ما باید افغان دیگر نکشیم، بس است. آدم کشی، خونریزی، تباهی، بربادی، بس است. زمین کسایی که در چوکی بلند کار میکنه و لیاقت شایستگیش نداره، از اینا خواهش میکنیم که این مملکت بدنام نسازه. بر مایندگی این مملکت شما گفت میزنین، مملکت میشر بومین.
بندم مدیر عبدالحمید وفا از جمله متقاعدین هستم. متاسفانه ریاست تقاعد با وقت زمانش همان معاش ناچیز را برای متقاعدین با وقت زمانش نمی پردازند. کسانی که از اطراف می آیند چند بار سرگردان می شود، مامورین بخش تقاعد برای مردم هدایت می دهند که بروید انتظار بکشید، تخصیص نیست. متاسفانه تقریبا نصف آن را صرف خوراک مصرف از جیب خود کردم و سال جاری به آخر رسیده، شاید به سال آینده معاش ما را بدهد یا ندهد.
کارگر هستم از غزنیوان. مردم افغانستان از جنگ خسته شده، به لحاظ خدا پیرش که گمراه بود، مریدش که به جنت راه بود.
پیام ها و نظریات شما.
تا تشکر که رادیو آزادی را میشنوید. برای گرفتن اطلاعات بیشتر لطفاً سر بزنین به وبسایت ما azadiradio.com و یادآور میشم که تا لحظات دیگر در نیمه دومین ساعت برنامه هفتگی آزادی و شنوندگان در انتظار شماست. اکنون ساعت 9:30 به وقت کابل است. یک بار دیگر فشرده تازه ترین خبرها. جنرال جان نیکلسن، قمانده ارشد نیروهای آمریکایی و ناتو، گفته شمار زیاد سربازان آمریکایی گزمه‌های مشترک را با نیروهای امنیتی افغانستان آغاز می‌کنند تا در سال 2018 میلادی طالبان را به عقب برانند. مقام‌های محلی گفتند درگیری میان طالبان و جنگجویان گروه دولت اسلامی یا داعش در منطقه وزیر در ولسوالی خوگیانی و قریه‌های اطراف آن ادامه دارد که در نتیجه به هر دو طرف تلفات وارد شده است. جنرال دولت وزیری سخنگوی وزارت دفاع افغانستان شب گذشته به رادیو آزادی گفت ولسوالی خوگیانی به زودی به طور کامل از وجود جنگجویان داعش تصفیه خواهد شد. رئیس جمهور ایران گفته عربستان سعودی برای سرپوش گذاشتن بر شکست‌های منطقه‌ای و بحران‌های حاد داخلی خود تلاش دارد ایران را دشمن معرفی کند. محمد بن سلمان ولی عهد عربستان سعودی هفته گذشته در گفتگو با روزنامه نیویورک تایمز علی خامنه‌ای رهبر ارشد مذهبی ایران را هتلر جدید در شرق میانه خواند. این سخنان خشم مقام‌های ایرانی را برانگیخت. و کوریای جنوبی گفته که کوریای شمالی یک راکت بالستیک را پرتاب کرده است. همین خبرها، بیشتر از اینها در وبسایت ما azadiradio.com. و اکنون طبق وعده وقت پخش این برنامه هفتگی رسیده.
آزادی و شنوندگان.
شنوندگان نهایت عزیز رادیوی آزادی، السلام علیکم. به برنامه خودتان آزادی و شنوندگان خوش آمدید. در این برنامه بر علاوه پیام های شما مصاحبه هم داریم با محترم آقای کبیر حقمل، رئیس نشرات وزارت معارف. رادیوی آزادی است، صحبت نمایید، ثبت می شود.
رادیوی آزادی صحبت نمایید ثبت می شود. به ضرر دولت اعلان نکو، با فایده دولت باشه اعلان بکو، با ضرر دولت باشه اعلان نکو. ما از هیچ گروهی در افغانستان حکمرانی حکومت داره خاطره خشی نداریم که وفاد یکشه در سری دلمون برداریم و یکشه مثلا در پشت سرمون بگذاریم. چه قسم اسلامی است که با صدها نفر، با هزاران نفر در روزی از افغانستان میمره، یک یکی را به ساس نمیده، یکی هیچ کس نیست که به سرنوشت افغانستان برسه. و
بله میشنوی؟ حالی تو را گفت نمیدونی که هستی؟
تمام دنیا را گفت بشه شما میزنین همین غن سربازی اردی ملی را کسی میخوره یا نه؟
سلام بر تمام کارمندان رادیوی آزادی. واقعیت رادیوی آزادی سر زخم مردم ملت افغانستان واقعیت که ملم گذاشته است.
محترم آقای کبیر حقمل، رئیس نشرات وزارت معارف دولت اسلامی افغانستان، بعد از احترامات ما یک چند شکایت عاجل داریم که فکر میکنیم که ضرور است شما بشنوین. امی پیام را برتان مشنوانم با اجازهتان.
بله، سلام علیکم. سید نظیف لاسم از ولایت بغلان با شما هم کلام شدیم. در این باره امتیان سامین که من یک چند لحظه صحبت میکنم. از وزیر صاحب معارف کشور عزیز ما دیگه در سر ریاست های معارف ولایت بغلان در باره امتحان سامین که امر کرده که امتحان سامین در خود مرکز کابل، در خود مرکز کابل گرفته شد. از نگاه اقتصادی هم در سر مردم ملت ما خیلی که از نگاه اقتصادی هم در سر مردم ملت ما بعضی امتحان ها وجده بود، از نگاه اقتصادیشون در کابل آمده نمیتونه برشون بسیار مشکل هسته. از شما برنامه رادیو آزادی خواهشمند میکنیم که این مشکلات ما را، این چیز ما را در وزیر صاحب معارف برسانید که بعضی نفر از بدخشان است، از طرف نورستان است، از طرف مزار است، سرپل است، فاریاب است، بلخصوصا به خود کابل جای ندارند، هوا سرد است، مشکلاتشان بیش از حد به بالا بالاست. دیگه دهی 15-16 رو زیاد از نگاه اقتصادی چقدر پول باشه چقدر پیسه باشه که بیاد بیان در شهر کابل جا اتاق بگیرن مصارفشان بپردازن دیگه. این مشکلات ما این قدر هسته که از شما خواهش میکنم که مشکلات ما رو بیخی به حد به اندازه هستن.
بله سلام علیکم آقای ظریف نظر، از ولایت بغلان ولسوالی نارین به تماس شدیم. یکی از شاگردان امتحان سامعین هستیم، دیگه وزیر معارف گفته است که باید امتحانات سامعین از صنف 10، 11 الی 12 باید در کابل امتحان بدهد. ما خو از جهت مشکلات نتوانستیم که مکتب بخوانیم، از جهت فقر و ناداری دیگه ما مکتب اعلا کردیم دیگه رفتیم. ما چی رقم بریم 20 روز یا یک ماه در کابل بیایم امتحان بتیم؟ از شما خواهش است آقای ظریف نظر، بسیار خوشحال هستیم که شما همیشه مشکلاتات مردم را میرسانید در وزرا و در همه دیگه. شما بسیار تشکری میکنیم، همین مشکل ما را در وزیر صاحب معارف باید بگین که دیگه این شاگردان نمیتواند که از هر ولایت بدخشان یا از ولایت های دور و نزدیک بیاد در کابل یک ماه امتحان بده. اگه 20,000 تا ما میداشتیم چرا ما این رقم امتحان میدادیم؟ و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
خب محترم آقای کبیر اقمل، رئیس نشرات وزارت معارف دولت اسلامی افغانستان، شنیدین شکایت است به این یک موضوع جالب است، شاگردا وضع اقتصادیشان خوب نیست، چطور تا کابل بیان سه؟
امتحان سامی از چند سال به این طرف یکی از امتحانهایی شده بود که به شکل وسیع مردم از سوی استفاده میکرد و حتی کسایی که هیچ روی مکتب ندیده بودند به نام سامی می آمدند، می شوشتند و اسناد می گرفتند. یک لایحه جدید برای از اینا تیار شد و یکی از خواسته های لایحه ای است که باید این امتحان ها به شکل کتلوی گرفته شود و در پهلوی از او بعد از امتحان های سالانه گرفته شود. خب این که در هر ولایت گرفته شود این بسیار زیاد قابل عملی نیست. ما هم چند لحظه قبل که حدودا ساعت 6 بجه شام هست ما مجلس رهبری را خلاص کردیم. تعهد میکنم که در مجلس رهبری دیگه که روز شنبه است ما این موضوع را مطرح میسازم ان شاء الله، اول که لایحه قبلا تغییر کرده و اگر نکرده باشه ما از این موضوع به شکل جدی در مجلس رهبری دفاع خواهد کردم و صلاحیت بولایت خواهد دادیم.
بسیار جد تشکر اقمل صاحب. یک از او کدام ضرورتر یک دو سه پیام است برتان میشنوانم که امیا مگر رسیدگی شد بسیار خوب میشه، مخصوصا در مجلس اگر تر شد صاحب. حالا با اجازتان یعنی بشنوان صاحب.
بله اسم احمد است، شاگرد صنف 12 هم به طور سامیه طرف سلیب صرف ما نمی درست ما تعمل میشه در سال و امتحانه های خود ما در نزدگرین مکتب خود میدادیم به خاطر که ما فلج هستیم و از درد پا فلج هستیم، پروپلجیک هستیم، نمیتونیم به مکاتب دور برسیم. امسال دیگه وزارت معارف را رد کرده، تعلیمات عمومی وزارت معارف نگه ما نمیتونیم هر رقمی که هستیم بیاییم در تعلیمات عمومی یا در لیسه استقلال هم امتحان تصبر کنیم. با ما مشکل هستیم میرو ما گفتیم با مسئله نشه.
ما پار سال در علاودین ما امتحان دادم از طریق سلیب سرخ به تو سامه دست که یا بر ما دست داد، بالاخره بر ما یک پروتکل داد که باز برین در علاودین سما امتحان بتین. باز ما رفتم امتحان دادم. امسال یک چی دیگه بر ما چی کرده که در خود ریاست امتحان سما را میگیرم؟ در ریاست ما نمیتونم، بعضی شاگردهای ما که هست سیستان نمیتونم اعتماد خواه هستن میرم نمیتونم که تا اونجا برن بسیار دور هستن.
ما هم برنامه ظریف نظر کار داریم. ما خودم هستم معلول، صنف 12 هستم. در سالهای قبل هم وزارت معارف که امرای صلیب سرخ یک پروتکل داشت، پروتکلشان اینمی بود که معلولون حاده که به مکتب رفته نمیتونستن از صنف اول تا صنف 12 ایره دمیج تدریس میشه توسط معلمین کمیته بین المللی صلیب سرخ. با آخر سال که میشد در مکاتب نزدیک مکاتبشان امتحانشان گرفته میشد، امتحان سامه گرفته میشد و یا ارتقا میکردن. صنف 12 را بازم خود وزارت معارف برشان شادابنامه میداد. امسال متاسفانه همی وزارت معارف اینمی مسئله را گفته شما به در مرکز در اوضاع امتحان بده. از این که ما خود ما یک معلول هستم، ما و همچنان چندین تن از اشخاص مثل ما را ورکه ما نمیتونیم که بریم اموج امتحان ما را بتیم.
بله اقمال صاحب محترم، معلولین نمیتونن که به جای دور برن، امین ما مشکل هم اگر رسیدوی شد و ما خیلی خدمتان تقدیم کنیم.
حتما ما ایره مطرح میکنیم، ولی بازم بریتان میگم کلن هدف از این موضوع
سرگردانی مردم نبود، بلکه هرچی بیشتر شفافیت از این پروسه بود که باید تضمین میشد.
البته یک سبب بسیار مهم موجود بوده که تر یک کار شده، من تا سبب از او طرف مالی نه خدمتتان تقدیم کردیم. یک دو دانه بسیار کوتاه کوتاه یک دو پیام دیگه هم هست.
ام تحصیلات نیمه عالی را که دولت جور کرده ماشیش 6000 هست، ماشی لیسانس ها را بالا برده و از 14 را نبرده، تحصیلات نیمه عالی هست.
رادیو آزادی شکایت دارم از دست مدیر معارف ولسوالی خوست ولایت بغلان. مدیر معارف ولسوالی خوست ولایت بغلان مدت 3 ماه میشد که معاشات مکتبی دره خوش مکتب تاسیس رو مکتب خود از میشه بند بسته. بعد اداره مکتب اونها گفتن که ما معاش معلم را چطور برای شما رشوت بدهیم. اونها میگن که مکتب خیالی است، نصیب باش را برای ما بدهید.
خب این مسائل روتین است که از این مسائل بسیار زیاد است، بسیاری مکاتب استادا شکایت میکنن مارشایشان درست نیست یا مارشای 14 پسشان داده نمیشه یا ای که مارشایشان در وقت نمیرسه. البته به این قبلا هم بر شما گفتیم رسیدگی شده، مونتا هنوز مشکلات به خیال ماست. چی میگن
این موضوع 14 پاس، لیسانس، ماستر و دکتر؟ این یک بحث تشویقی است که از طرف رهبری دولت جمهوری اسلامی افغانستان برای دو هدف گرفته شد. یکی که کسایی که تحصیلات عالی داره باید امتیازهایشان بالا بره و دومی که کسایی که تحصیلات عالی ندارند اونا به این را تشویق شوند و به خاطر از این که اینا او امتیاز به دست نمیارند باید کوشش کنند که تحصیلات عالی را بگیرند که این معاش را صاحب شوند. این طرح وزارت معارف و فیصله وزارت معارف نیست، این در کل به سطح وزارت مالیه و رهبری نظام سرش تصمیم گرفته شده، ولی همیشه ما از استادای خود با آن که 12 پاس یا 14 پاس هم باشه همیشه از حقوقشان دفاع کردیم و همیشه کوشش کردیم و تشویقشان کردیم که سطح تعلیمی و تحصیلیشان بالا بره. و در رابطه با معاشات، ما بعد از این که سرپرست جدید وزارت معارف دکتر سبشنواری به کار آغاز کرد، همین چند لحظه قبل هم که ما مجلس رهبری را ختم کردیم، 4 اولویت اساسی را برای خود الی آخر دسامبر برای خود تعیین کردیم. یکی از اولویت ها حل مشکل معاشات و حق و زحمه هاست. دیروز یک تعدیل به وزارت مالیه ما فرستادیم از تمامی ولایاتی که اونجا ریاست ها با کمبود بودجه در بخش امتیازات حق و زحمه و معاشات که روبرو هستند و ولایاتی که تا به حال معاشات و حق و زحمه را ندادند. در یک هفته ما این مشکل حل میکنیم، ولی باز هم یک کنفرانس ویدیویی را بعد از یک هفته با سایر ریاست ها میگیریم که هر جای مشکل باشه باید برای ما بگه که ما از اینجا حل کنیم و الی آخر سال باید هیچ ماش معلمی بدون پرداخت نمانده باشه.
از یک مکتب هم شکایت شده که اونجا به خلم مسئله فساد اداری هم هست، میگن مکتب های خیالی. ای هم یک تعقیب جدی به خلم ضرورت داره، مکتب های خیالی و معلم های خیالی.
در رابطه با مکتب های خیالی و معلم های خیالی همیشه پالیسی ما روشن بوده، هیچ معلم خیالی و مکتب خیالی و شاگرد خیالی برای ما قابل قبول نیست. خوشبختانه در معارف افغانستان این چنین چیزی وجود نداره. متاسفانه ما در 2 سال گذشته نظر به هر گپی که بوده خود در وزارت معارف به نمو گپا مصروف کردیم که در آخر هیچ نتیجه به دست نآوردیم. خوشبختانه در آخر معلوم شد که هیچ چیزی از این قبیل وجود نداره. رهبری فعلی و جدید وزارت معارف افغانستان کاملا متحد به تعقیب امورات عینی و واقعی است، به جای از اینکه موضوعات سیاسی و تبلیغاتی را کار کنه برشان. بنابراین ما این موضوع را تاکید میکنیم، برای هیچ مدیر مکتب، هیچ مدیر معارف ولسوالی و هیچ رئیس معارف ولایت اجازه از این داده نمیشه که حداقل برای یک روز هم معاش معلمی که کل ما زحمت کشیده و درس داده او را به تعویق پرتن و هم بهش تعلل بکنن. بله، اگر بعضی از موضوعات از قبیل تخصیص و موضوعات با مصروفیت ها و وزارت مالیه باشه اونجا بعضا زمانگیر میشه، اما در داخل وزارت برای فعلا فضا قسمی حاکم است که در مقابل هیچ نوع تعلل ما ملایمتی از خود نشان نمیدیم و در مقابلشان حتما اقدامات قانونی صورت میگیره.
می مکتب دختران سب یک دختر خانم شکایتش بر شما میگه چنین سه.
سلام به کارکنان رادیو آزادی. نه از ولایت بلخ هستم، از ولسوالی زاری. اینجا نه مکتب است نه درس است. یک مکتب است سن 12 دولت که ریه او نه چیه دیگه، نه کار نه بار نه کتابخانه آدم بخونه نه یک دیگه. کل چند سال از این 12 تولید نه پدر و مادر و دوست مزار در خانه نمیله، پانتون نمیله، هیچی رقم دولاده، هیچی رقم در شهرها کارای زیاد انجام شده، اما در دهات که میگه 80% دهات نشینه مردم در دهات هیچ کارای نشده، نه خیاطی نه خامک دوزی نه دیگه نه کار نه دیگه هیچ.
انشاءالله ایرام یاد داشت میکنین سب چی میگین؟
ای موضوع بگذاریم خیدمی مورد یک کمی یک دقیقه وقتتان بگیرم.
خواهش میکنم.
وزارت معرفی افغانستان به خاطر از اینکه خصوصا برای همشیرای ما مشکل تعلیمیشان حل باشه در مناطقی که اونجا مکتبات دوردست هستن و اینا رسیدگی نمیتونن یا هم فواصل زیاد است و هم احساس راحتی نمیکنن در رفتن به مکاتب، برشان ما سنفای سی بی را گرفتیم. امروز هم ما با یونیسف یک مجلسی داشتیم که ازدیاد بیافه این سنفای سی بی و در پهلوی از اینکه ما یک کمی سوی از این شاگردان پیش میره ما کلاس ها مکاتب هب میسازیم برای سه قریه و هم چهار قریه که با هم پهلو در پهلو هستن و بعد از اون شاگردان را میاریم ما در مکاتب رسمی اونا را جا به جا میکنیم. در رابطه با مهارت جمع سواد، وزارت معارف دو سال قبل اعلان کرد به کمک کشور ژاپن که ما به شمول شهر کابل در بعضی از ولایات برنامه سواد آموزی جمع حرفه را آغاز کردیم. انشاءالله فیض امتحانی از او به شکل بسیار خوب پیش میره. امیدوار هستیم که کشور ژاپن جمع بعضی از دونرهای دیگه این پروسه را در تمام افغانستان رشد بتواند. در پهلوی ما وزارت کار امور اجتماعی و بعضی از جاهای دیگه هم به این راستا کار میکنه که ما امیدوار هستم به همشهری که از وزارت از ولایت بلخ زنگ زده بودن با مشکلشان رسیدگی شود. اما وزارت معارف جدا به همین شعار خود پابند است که ما اگر اطفال به مکتب آمده نمیتانه ما مکتب به خانهشان میبریم و اولویت در این راستا برای دخترها داده میشه و ما در این راستا جدی هستیم.
امی سیدی رو یک دفعه به ما تشریح کنین که به شنونده از ما خوب واضح شه و پروگرام سیدی تان یعنی
کمیونیتی کمیونیتی بیست ایژوکیشن است. این حالتی است که شما مثلا در یک قریه هستین که قریه 3 کیلومتر یا 4 کیلومتر از مکتب فاصله داره و دخترها نمیتونه به مکتب برسن. اونجا برای یک کلان قوم، برای یک متنفذ در مسجد یا یک جای مناسب دیگه امکانات داده میشه، معلم استخدام میشه و دخترها اونجا یک نوع از تعلیمات تسریعی را فرا میگیرن. در 3 سال مثلا 6 سنف میخوانن و در پهلوی از او برشان ساعتهای درسی اضافه در نظر گرفته شده، مواد مومد درسی اضافه در نظر گرفته شده و در پهلوی خانهشان برایشان امکانات درسی مهیا شده. این یک پروسه بسیار خوب هست که متاسفانه تا بال این ما به خاطر از این پیش بردن نتانستیم که تا یک سنف معین او را دونرا کمک میکرد و بعد از او از امی حلقه ما میماند. امسال امی ورک پلان را یا استراتژی را که ما با یونیسف و دیگر ادارات امضا کردیم و نهایی ساختیم برش گفتیم که این شاگردا حداقل ما یا را وصل کنیم با مکتب که به هر سنفی که از سیدی اینا اعلام کنیم ما اینا را اینا باید بران به مکاتب رسمی و اونجا شامل شوند و درس بخوانند. یک پروسه خوبی است که شاگردا از محل خود نمیبرایند، برشان سنفای تسریعی ایجاد میشه و همشیرای ما میتونه که در وقت کم سنفای با برسند و در پهلوی از او اگر تعدادی از اینا زیاد میشه و استادا برشان همونجا در مصاحب پیدا میشه برشان مکاتب محلی هم ایجاد میشه.
خب محترم آقای کبیر حقمل رئیس نشرات وزارت معارف، بسیار زیاد تشکر از جوابتان به سوالات شنونده عزیز ما و همکاریتان. سیب
شما زنده باشین، ما در خدمت هست.
ام تحصیلات نیمه عالی را که دولت جور کرده ماشیش 6000 هست، ماشی لیسانس ها را بالا برده و از 14 را نبرده که تحصیلات نیمه عالی هست.
سلام آقای نزدری به نظر، من از دلوشوالی جوان بادقیس هستم. همین مکتب ها همیگی بسته، یک بچه یه علیف کسی نمیگه، ماش معلمین میخوره. اگه یک روان کنید مکتب ها یک بار برداشت کنید که آیا مکتب ها روشنه یا معاش معلمین هم تا مفت رایگان میتین. چی به قبولی از داره خدا بچه ما همگی سریعه میگرده و مثال جازه هم و معلم ها معاش میخواره. تعمیر های دیگر که این داخل جاه میگی خراب است، کادونه، هیچی درد مکتب وجود نداره.
السلام علیکم کارمندان رادیو آزادی، و چند کلمه گفتنی دارم. خواهش میکنم که ایره پخش کنین. مثل نعمت از قریه خواسار و لسوالی گوشمندی ولایت سریپول، مدت 10 سال چی در مثلا از ایران مهاجر بودم، اومدم چی در سهم خودم چی در سهم دیگه مهاجرهایی که اونجا فامیلا و برادرها و شخصینا هست که زمین های ما تحت اشغال مجاهدین شده و از مجاهدین آزاد نمی کند. در حکومت هم که میریم اونها و قماندان سالارات مثلا یک نوع فشار سرای حکومت و دیگه می آید، مثلا بعد دلیلی است ما را مایز سرگردانی شده و تابال که یک بادخواست مادخواستی تو نیست سای بعد از او بقراری که اون چیزی که اینا قانون گذاری داره ما مردم وارد نیستیم، چون ما مردم مهاجر 20 سال به ایران ماندیم.
ما این ادامه خواهش داریم از مثلا رادیو آزادی که امیر آزاد کنم مثلا میگم و قراری گفتی رسانه ها که سعودی مثلا مالیه بسته ماجرین به خاطر که خواه ایران هم مثلا اگر روی بسیار چی کنیم مجبور شدیم مثلا دیگان جانگمن بودیم دیگان جای دیگر مثلا چی خواهد کرد همیجا دو مشکلات هستیم میسایم این امیر رادیو آزاد که همی دولت چرا مثلا متوجه همی ماجر نیست و بدون اجازه مجاهدین نمیتونه که حقش بادخواست کنه. السلام علیکم دینامی.
این جانب فکری فرزند حاجی ارباب ملهم از ولایت غور ولسوالی شهرک برای انجا و علا غوری سلام های خود را برای آقای ظریف نظر تقدیم میکنم. زیاد خوشوقت میشم که همیشه صدای مردم مظلوم را از طریق رادیوی خود پخش مینماید. به هر حال آقای ظریف نظر چند نفر از فامیل های ما به طرف ایران سیار بدن که در بین مرز ایران و پاکستان به دست سربازهای پاکستانی افتاده. چند شب میشود که همیشه به سر اونها کار میکنم، غذا هم برای اونها نمیدهم، لات کوب هم مینمایم، اونها را آزاد نمیکنم، نمیدانم که علت چیست. آقای ظریف نظر صدای بنده را عاجل و چند بار تکرار نمایید که به گوش مسئولین مربوطه برسد.
سلام آقای ظریف نظر، ما از ولایت کاپیسا و لسوان نجراب دره افغانه با تماشا داریم. امشب شب جمعه بود که ساعت 12 بجه از طریق دولت که عملیات هوایی آمد، اما هیچ نه جنگ شد نه چه شد، همینطور تق از پیش خانه مردم که همینطور یک تق شد چه بمبار کردن. شب شب ساعت 6-3 بجه که بمبار شروع کرد، 4 بجه مردم غیرت را کل تباه کرد، مردم اشتکار را تباه کرد، خلق بیران کرد، ایچی حال سر ما مردم مظلوم. ما از حکومت می خواهیم تورکی نکند، چرا ای تورکی می شه؟ مردم کل در زیر خاک است، در زیر کل خاص هنگی، این حال مردم راست نمی تانند که جب بامی بمبار می کند سر مردم. اگر همی زنا برا که هم شهیده را بکشن از زیر خاک ہوئی چیتون ما چیتون که آلی شایدم رسانه خبر نبا شایدم مردم چی مسئولان امیتی کافیسا خبر نبا شنگی تو رکی آجدا امی صدای من از طریق دادی و ازادی با مسئولان امیتی کافیسا برسانی با مردم باشر افغانیم برسانی با عبدالان برسانی ما اگر مردم اگر مردم کل بشادن میرزا کل مردم اگر خلا شد ما زنا خواستی من دیگر امی تو ملالا تیغ باری امی تو مامی چی خدا میگیریم دیگر ی تو نمی‌مانیم که خواهد مردم چی مردای مشاری شهید شما با شهادت برسند که ما آمودو بمانیم. ما آمودو ملاله واری آمودو دیگه جهاد میکنم که دولت خود جهاد میکنم چی تو را کی دولت هستیم ما با زبان فرانسه قبلا نیستم.
شنوندی نهایت محترم، پیام شما را امروز در برنامه ولایت به ولایت که نوبت ولایت کاپیسا بود با مسئولین آن ولا در میان گذاشتیم و ایشان با ادعایش ما موافق نیستند. به هر حال ما هم پیام شما را نشر نمودیم، هم امیدوار هستیم که شما برنامه ولایت به ولایت را شنیده باشید و قناعتتان حاصل شده باشد. موفق باشید.
سلام آقای ظریف نظر، من چند دفعه با شما پیام گذاشتم، صدای ما نشن نکدیم. ای آب در دربره آب من بسیار در بزر هستم، خیلی بزر هستم، بچه دفعه هم بسیاری من میام ما را دیگه از پایش را میخوره مثلا وجود نداره این چیزی مسته ها فرازن یا فرازن آب این چیزا های و تو میگه های من بگم پایش ما در آب بسیار ضرورت دارم، سرک هست، موتر هست، مردم بخیر جمع هست، مردم در بدر هست، همه هم بزرگ ملی همینا ایش کار را بکنند هم مردم در سیوم داشت همینا هم یا روزوی های دفعه خیره چی بالایزار من مطای چی بزنگ بکنم یک را دواب سر برفت رو دارم بسیار بزماد مشکل.
ماما اسرائیل قصاب اولا تاخور سوال چایوب دا اولا سوال چاب خشتالی آمد.
ما عزیز محمد عزیز هستم از بغلان مرکزی. چی از گریب زمین ما از او خوش کرد زور ولاد ایسی پل خمری پر نرش کرد نیتا در نر دیگه او می دارم کسی نیست که روی از زور بگیره.
من پیشنیاد ما به خاطر آبی و شمدنی کابل است. پلان 5 ساله داود خان دمی مورد باید که عملی شود. آبی و شمدنی مرکز شهر کابل در پلان اونا بودن که یا از دریای که از غوربند و یا از دریای پنشیر آب یا شامیدنی از او بعد به بند قرغه کانال جور شود، به بند قرغه از بند قرغه به مرکز شهر کابل آب یا شامیدنی توزیع شود. همین پیشنهاد ما بود. اگر شنیده باشه تشکر.
سلام احترامات خدا به تمام کارکنان رادیو آزادی چشم امید مردم است تقدیم دارم. اینمی جا در شبکه خلای وانا برج خلای وانا یک بزرگ نفر از بنام همیشه در نوابات مسایی اینمی روز نوبت ما یک دفعه بلی کرد و پس طرف کان سرک ایران می کنه با ما مردم اید نمی دم. مال مجبور به جنگ می سازه. ریاست برق میگه که 144 در خدمت مردم از زنگ بزنیم 144 بلکل میگه که پیام شما رو نمیگره. ما نفهمی که چه کنیم بعد ما چی دزده دنیم همی رو بزنیم یا ریاست برق ایره از این که برطرف میکنه که دزوهای شریک هست مردم ها برقای دزی میبرده برقای دزی رایی ایران ما دیم آوردیم چی بکنیم.
شنوندگان محترمی که در مورد مشکلات برق در کابل در تلفن اتومات رادیو آزادی شکایت خود را ثبت نموده اید، یکی از پیام های شما را به طور نمونه نشر نمودیم و به خاطر داشته باشین که فردا روز شنبه در برنامه زیر آسمان کبود که از 2 تا 4 ادامه دارد در 1 ساعت آن موضوع برق کابل را مورد بحث قرار میدیم. امیدوار هستیم شما هم تلفن نموده مشکلاتان را به زبان بیاورید. شنوندگان عزیز، حالا توجه نمایید به شماره های تلفن اتومات رادیوی آزادی. شماره داخلی 07084620. تکرار می نمایم، شماره داخلی 07084620 و شماره بین‌المللی برای ثبت اتومات 00 42 02 21 12 41 38. بدین ترتیب وقت برنامه به پایان رسید. تا برنامه آینده خدا حافظ و ناصرتان.
من یقین من جناب کفر و دین من بهشت هفتمین من دیار نازنین من دیار نازنین من خیال من یقین من به کفر و دین من بهشت هفتمین من دیار نازنین من دیار نازنین